برای مقدمات ظهور رو فراهم کنیم و انشالله ظهور منجی رو شاهد باشیم.
خیلی متشکرم از شما و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
دوستان شنونده، ایران سرزمین نسل‌های طلایی، جایی که هر نوزاد حامل بارقی از امید، نوآوری و شکوفایی فرداست. آینده پر از زندگی، امید، حرکت و جوونی که با حمایت امروز ما از مادران و پاسداشت حمایت جنین به شکلی درخشانتر و انسانیتر رقم خواهد خورد. خلیفه های ماه خدا روی زمین، در پناه نگاه خدا و اهل بیت باشید.
بگذار تا نور خدا باشد در حجله پیوندهای ما. هرگز مبادا کم شود روزی جمعیت لبخندهای ما. آینده این باب دست توست، فکر شکوه روزگارت باش. مرگ جنین پاییز بیرحمیست، در فکر گلهای بهارت باش. بگذار تا دست نهال تو بین تو و آینده پل باشد. پس بر خدای خود توکل کن تا سفرت پر نان و گل باشد. بگذار تا دست نهال تو بین تو و آینده پل باشد. بر خدای خود توکل کن تا سفرت پر نان و گل باشد. در فکر فرزندان فردا باش، در فکر گلهایی که میروید. این قنچه ها بد دامن پاکت از سبزی این خاک میگوید. بگذار تا دست نهال تو بین تو و آینده پل باشد. پس بر خدای خود سفرت پر نان و گل باشد. بگذار تا دست نهال تو بین تو و آینده پل باشد. پس بر خدای خود توکل کن تا سفرت پر نان و گل باشد.
روز شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. برنامه زندگی زیباست رو هم به صورت زنده به مدت 60 دقیقه شنیدید. خدا قوت میگم به همکارای خوبم و تشکر از همه شما که همچنان در کنار ما هستید. نوبت میرسه به برنامه شفا و شنیدن راهکارهای حفظ سلامتی در کلام سرکار خانم دکتر سرباز حسینی.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
رفقا سلام علیکم. خاطره امروز من داغ داغه. یعنی چی؟ یعنی برای همین دو سه روز پیشه که میخوام براتون تعریف کنم. صدای اذان مغرب و عشا رو که از بلندگوی مسجد محل شنیدم، رفتم سمت مسجد. توی حیاط مسجد داشتم وضو میگرفتم که حاج نقی از قدیمی های محله اومد سمتم و گفت شنیدم اخیراً به بچه های مسجد مشاوره طب سنتی میدی، درسته؟ گفتم بله حاج نقی، البته من متخصص نیستم، اما یه استاد هست که صحبت‌های ایشون رو گوش می‌کنم و برای بچه‌ها تعریف می‌کنم. حاج نقی گفت
همینم خوبه پسر جان. راستش میخواستم بپرسم که توی این طب سنتی چیزی درباره نوع خوابیدن یا مثلا خوابیدن بعد از ظهرها گفتن یا نگفتن؟
گفتم عمو جان، تا جایی که شنیدم درباره خواب که خیلی توی طب سنتی نوشتن و صحبت کردن. حاج نقی که یه خورده هم کم حوصله است گفت
پسر خوب، من کاری با این که چقدر نوشتن ندارم، سوالم اینه که توی فصل پاییز خوابیدن بعد از ظهرها خوبه یا نه؟ یک کلام.
من که دیدم حاجی اصلا حوصله نداره گفتم چشم پدر جان چشم. راستش خانم دکتر پور حسینی، همین استادی که گفتم براتون صحبتاشونو گوش میدم، میگفتن که کلن خواب برای شبه.
ما در آداب خواب در طب سنتی هم اسلامی هم ایرانی داریم که کلن خواب متعلق به شبه. خداوند شب رو برای خواب و آرامش آفرید و روز رو برای فعالیت. بنابراین خواب رو اصلا متعلق به روز نمیدونیم. دلایل خیلی مفصل و خیلی زیبایی هم داره که الان خب تو این برنامه کوتاه جای گفتنش نیست. اما ما در روزهای بلند در طب اسلامی خصوصا یک خواب کوتاه رو در میانه ظهر، یعنی در وقت زوال، وقتی که خورشید به وسط آسمان میرسه، توصیه میکنن به عنوان خواب قیلوله. هم به ساعت نهار ربطی نداره، یعنی اصلا معمولا قبل از ساعت نهار هست غذا خوردن، چون ما اصلا غذایی به نام نهار تو طب اسلامی و سنتی نداریم، مگر اینکه به دلایل سنی و جنسی خاص و گرمای بیش از حد معده و هضم قوی بخواد اضافه بشه. وسط روز به خاطر رفع خستگی یک روز طولانی و توانایی برای ادامه کار در همون روز از این خواب کوتاه استفاده میکنیم. آداب خاصی داره چه روش بخوابیم، چه پامونو چطور بذاریم، به کدوم طرف بخوابیم و غیر. اما اگر کسی هضم ضعیفی داشت یا نه بعد از غذا خسته بود میخواست استراحتی بکنه، یا به واسطه یا خواب، اگر یادتون باشه گفتیم خواب حرارت رو به درون میبره، به هضم کمک میکنه، خواست استراحت کنه، این که دارم میگم ربطی به پاییز یا غیر پاییز نداره، حتما باید یک فاصله حداقل 45 دقیقه یک ساعته توی غذاهای ثقیل الهضم مقداری بیشتر فاصله بگذاره و بعد استراحت کنه. خواب هم خواب عمیق نباشه، خواب کوتاه باشه. و این خواب کوتاه آدابی داره، به کدام طرف، به کدام شانه بخوابه، بعد از چه مقدار به کدام شانه بچرخه، که الان میگم مجال بحث در نیست، انشاءالله تو فرصت در مورد خوابمون در موردش صحبت خواهیم کرد. اما در مورد پاییز اون چه که در مورد خواب گفتم، خواب شبه، دوستان و عزیزان زودتر بخوابن، مخصوصا اینکه زودتر غروب میشه، ساعت 5:30 5:20 دقیقه که داره اذان مغرب رو میده دیگه، حتما برای 10 شب آماده خواب بشن. یعنی اگر از 10 شب بخوابن تا 5 صبح بخوابه، بعدش هم نیازی به خواب بیشتر نداره، فوقش یک ساعتی استراحت تا قبل از بلند شدن آفتاب داشته باشه. خواب چون رطوبت بخشه، بنابراین کسی که مزاجش خشک‌تره، مخصوصا مزاج دماغش، یا کارهایی میکنه که دماغش رو خشک میکنه، مثلا خیلی فکر میکنه، خیلی کارهای دقیق انجام میده و ظرافت در کارهاش وجود داره، کار خشک کننده بدن یا دماغ بیشتر انجام میده، باید ساعت خوابش مدیریت شده تر باشه، نباید هرگز از ساعت خوابش بزنه.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
دقیقاً توی بدنها برعکس میل به خواب، در کسایی که رطوبتی هستن بیشتره، اینا بیشتر دوست دارن بخوابن، اما خواب هم براشون ضرر داره، بعد اینا بیشتر خوابشون رو جمع و جور بکنن و اینهایی که میلشون زیاده با سعی کنن ساعت خوابشون رو کمتر کنن و بیشتر مدیریتش بکنن. البته باز وقتی ساعت میدیم میبینیم کسی که خشک مزاجه با یه مقدار ساعت کمتری اون نیازش رو برآورده میکنه، و وقتی هم رطوبی مزاج میاد تلاش میکنه تا خوابشو کم کنه، باز قدر مطلق خوابش حجم بیشتری میشه نسبت به اونی که خشک‌تره. اما هر دو نیاز به مدیریت دارن، مسئله اینجاست. و مثلا فرض کنید یه خشک مزاج، خصوصا مزاج دماغ خشک، خیلی دوست داره کاراشو تو شب انجام بده، بیدار بمونه، احساس لذت بیشتری، چون خشکی بالا میره براش، تمام محرک‌های خارجی حذف میشن توی شب و یه حدت حواس پیدا میکنه. خودش هم خشک مزاج، بنا به خشکیش حدت حواس داره، خیلی لذت میبره از اینکه کارهاشو با تمرکز بیشتر تو شب انجام بده، اما نمیدونه که چه ضربه بزرگی داره به همون دماغ خودش وارد میکنه، به واسطه اینکه نخوابیدن داره این رو تشدید میکنه، خشکی رو تشدید میکنه. بهترین کار اینه که این سر شبش رو بخوابه، نیمه شب پاشه، بین طلوعین، ساعتی قبل از اذان، یعنی ساعتی قبل از اذان رو با بین و طول اینو کنار هم بذاره، هم بهره عالی، چون میدونید بالاترین سطح انرژی اندازه‌گیری شده تو کل عالم آفرینش رو که حساب کردن ساعت بین و طول این بوده و میتونه خیلی بهره‌وری بالا ببره. اینو با دستگاه چک کردن، نه با دستگاه‌های اوسیلوگراف که در واقع میاد اندازه‌گیری سطح انرژی میکنه تو مقطع‌های مختلف تو آدم‌های مختلف و غیره، اومدن سطح انرژی زمان رو بررسی کردن، دیدن بالاترین سطح انرژی زمان متعلق به این زمان. یعنی ما نه تنها روایات بسیار داریم که بین و طول اینو درک کنید رزقتون زیاد میشه، و نه این رزق تو طب اسلامی خیلی وسیعه، دریافتتون که از معنویات بالا میره یعنی رزقتون زیاد شده. بخاطر همین ما نخوابیدن بین و طول این، گذاشتن کارهای دقیق رو برای زمان بین و طول این و مقداری قبل از اذان صبح توصیه میکنیم به همه کسایی که کار کردن توی شب رو دوست دارن.
شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خلاصه صحبت هام به نقل از خانم دکتر پور حسینی که تموم شد، حاج نقی گفت برو پسر، برو، خدا خیرت بده، الهی که خون زندگیت پر از سلامتی و سادگی و صفا باشه.
سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست.
باید از انجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، آب پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
قیام کنید.
آقای قاضی.
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، مهیای شنیدن یک نمایش باشید و اگرم حال دلتون خوش نباشه، امید دارم که انشالله در پایان این برنامه با شنیدن یکی از آیات روح بخش قرآن کریم حال دلتون خوب بشه. قرآن برای همین اومده که شفاء لما فی الصدور باشه. بنابراین دعوت میکنم همراه ما باشید. ممکنه برای همه ما پیش اومده باشه از سر نادونی گاهی دست به یه کاری زده باشیم، یه دست گلی به آب داده باشیم و بعدش هم با اتفاقات ناگوار و پیامدهای تلخش مواجه شده باشیم. در این موقع چه کاری انجام میدید شما؟ آدم ها دو دسته میشن. بعضیا زود اصلاحش میکنن، جلوی ضرر بیشتر رو میگیرن. بعضیا هم هستن نه، میگن که خب بیا یه نقشه جدیدی بکشیم و به امید یه آینده بهتر. حالا فعلا از پیامدهای ناگوار اون حادثه تلخ که آفریدیم رها بشیم، حالا تا بعدن ببینیم چی میشه. و بعد در زمان دورتری دوباره مسائل جدید، مشکلات جدید به خاطر همین کاری که کردن. ابتدای نمایش با هم دیگه بشنویم ببینیم که آقا میلاد چه سرنوشتی رو برای خودش رقم زده تو زندگی و دوستش آقا مهدی چه پیشنهادی بهش داره. بشنویم.
خب چرا زیر بارون نشستی؟ پاشو بیا بریم زیر سایبون یه جایی با هم حرف بزنیم. پاشو
ولم کن میدی، بذار همینجا به درد خودم بسوزم و بسازم. ولم کن،
درد تقصیر خودته، تقصیر هیچ کس نیست. با هزار جور اشاره بهت گفتم، نشنیدی که نشنیدی.
تقصیر من؟
آره،
عالم و آدم زمین و زمان دارن مخالف من را میرن، بعد تقصیر منه؟ بله
بله میلا جان، بله، به خدا همین دفعه ای هم تقصیر خودته. دعوای تو خانومت هم تقصیر خودته.
اشتباه میکنی مهدی، تقصیر شرایط اقتصادیه، تقصیر من نیست.
بدبختی همینه که نمیخوای قبول کنی. میلاد ببین، بزنت گفتی ماشین معامله کردی به نامش، بعد در میاد که دروغ گفتی. به عالم آدم گفتی شرکت مال خودته، بعد در اومد اونجا کارمندی. کارمند بودن اشکالی نداره ها، اما وقتی حرف در میاد الکیه دیگه کسی بهت اعتماد نمیکنه. همین.
ای بابا دروغ چی؟ میگم شرایط جور نیومد.
میلاد بس دیگه، هنوز با این همه بلایی که سرت اومده درست نشدی؟ میلاد ربطی به شرایط نداره. تو تخم بیعتمادی رو کاشتی، من میدونم. الانم هر کاری کنی، هر برنامه‌ای بچینی، هر حرفی بزنی، دیگه کسی قبولت نداره.
چی کار کنم مهدی جان؟ دیگه خسته شدم، چی کار کنم؟
خیلی ببین، به نظر من همین الان بلند شو، اول برو پیش خانومت، از سیر تا پیاز همه ماجراها رو براش بگو.
شوخیت گرفته؟
نه والا.
چی داری میگی؟ من اگه بگم که دیگه هیچی، بعدش هزار تا اتفاق دیگه میفته.
آقا مرگ یه بار، شیون یه بار.
بله، این که انسان در زندگی خودش دائم دروغ پشت دروغ بگه و برای فرار از پیامدهای ناگوار یه دروغ به دروغ جدیدی پناه ببره، واقعا یه روش غلطیه. چون بالاخره هممون میبینیم حقیقت آشکار میشه یه روزی و دروغگو عاقبت رسوای خلق میشه. به نظرم آقا مهدی رفیق خیلی خوبیه، پیشنهاد درستی داد با آقا میلاد. میگه برو حقیقتو به همسرت بگو، جلوی ضرر بیشتر رو از همینجا بگیر. طبیعیه که وقتی آقا میلاد بره به همسرش راستشو بگه، بدون هزینه هم براش نیست. این نکته مهمیه، بالاخره باید بابت اون اشتباهی که کرده یه هزینه‌ای بده. ولی این مهمه که به این فکر کنه که الان جلوی ضرر بیشتر رو بگیره. این خیلی نکته مهمیه. قرآن کریم در آیه 119 از سوره مبارک نحل به همه خلافکارا یه وعده نیکی میده. ابتدا این آیه رو با گوش جان بشنویم.
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
اما پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهالت بدی کرده اند سپس توبه کرده و در مقام جبران برآمده اند، پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، آیه رو با هم دیگه شنیدیم. وعده الهی است. میگه گناه کردی، جاهلانه دست به یک کار زشتی زدی، مثلا دروغی گفتی، خب اگر توبه کنی و اگر اصلاح کنی، جبران کنی، مثلا اگر حق الناس ادا کنی، اگر دروغی گفتی که باید الان بری راستشو به طرف بگی، خب این کار انجام بده. اون وقت بعدش میبینی که خدا هم آمرزنده است، هم گناهتو میامرزه، هم خدا رو بسیار مهربان خواهی یافت و میبینی که این خدای ارحم الراحمین چطور اصلاح کردن تو رو میپذیره و اون مشکل رو حل میکنه. عزیزان، دلها دست خداست. خیلی از اوقات دیدید، شنیدید، یه گناهکار، یه خلافکار میگه که من خیلی با خودم بالا و پایین میکردم، مثلا برم از فلانی حلالیت به طلبم یا نه. همیشه فکر میکردم اگه برم بهش واقعیت رو بگم مثلا یا عذرخواهی بکنم نمیپذیره، اما دل رو سپردم به خدا. بعضی ها میگن دل رو زدیم به دریا. با دل به دریا زدن اتفاقی نمیفته، ولی با دل به خدا سپردن خیلی اتفاقات میفته، چون دلها به دست خداست. اگه دل رو سپردیم به خدا، توکل کردیم به خدا، خدای کمک کن، خدای یاری کن، ای مقلب القلوب، خودت اصلاح کن امور رو. بعد همین خلافکار میگه مراجعه کردم به اون طرف، حلالیت خواستم، در عین ناباوری دیدم قبول کرد، عذر من رو پذیرفت، از من درگذشت. بنابراین این یک واقعیت مهمیه که اگر انسان بهش باور داشته باشه میتونه جاهایی که دستگلی به آب میده هم پیش خدای خود خوب توبه کنه، هم اونجاهایی که لازمه به خلق خدا مراجعه کنه، حق اونها رو ادا کنه، حلالیتی از اونها به طلبه، واقعیت قضیه رو مثلا به اونها بگه، در اینجور جاها میتونه به خوبی موفق بشه و دست یاری الهی همراهش باشه. در مورد این با هم گفتگو کردیم که اگر جاهلانه اشتباهی کردیم، راه برای برگشت هست و حتما خدا توبه کار رو میپذیره و امورات او رو اصلاح میکنه، به شرط اینکه او در اصلاح کار خودش جدی باشه. در پناه قرآن باشید.
رواق دل را به سوی قرآن گشا، به فرمایش رسول خدا،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله الله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما می خواهیم مستقل باشیم، ما می خواهیم که آمریکا در طول زمان، قبلا انگلستان و بعد آمریکا، در طول سلطنت این دو مرد فاسد به سر ما آمده است، تمام ارزش‌های انسانی را می‌خواستند از ما بگیرند و جوانهای ما را به فساد بکشند و جوانهای ما را به مراکز فساد بکشند و انسانیت را از اونها بگیرند. اینها می‌خواهیم ما که دیگه تحت اون سلطه نباشیم و خودمون یک انسان مستقل باشیم. شما کوشش کنید صلاح و فساد این کشور امروز به دست خود ملت است. شما هم یک عضو بسیار مهمی در این کشور هستید و بسیار مؤثری برای رفع وابستگی کشورتون به خارج. کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشور است برای رفع وابستگی این کشور به خارج. شما دو بازوی بزرگ این کشور کوشش کنید که ما در کشاورزی محتاج به این که به دیگران مراجعه کنیم و از دیگر جاها بیاریم نباشیم و در امور صنعتی هم نباشیم. و بدانید که از حالا که شروع کنید میتوانید این عمل را بکنید. منتها کشاورزا زودتر میرسند به اونجا و شما یه قدری دیرتر. منتها ارزش عمل شما بسیار زیاد است و کارهای شما فنی است. خیال نکنید که فقط اونها میتونن که این کارا را بکنن، اونطوری که تبلیغاتشون تا کنون در گوش ما خونده شده است که ما باید وابسته باشیم. ما نباید وابسته باشیم، ما باید مستقل باشیم. ما باید هر مقداری که خودمون کار میکنیم به همون مقدار اکتفا کنیم. در صدد باشیم که خود را به اون حدی برسانیم که از کشور ما هم ارزاق و گندم و جو و امثال اینها صادر بشد و این کشور بسیار مستعد برای معناست. و هم کوشش کنیم که دیگران به ما محتاج باشند در امور صنعتی. و میتوانید و میتوانید و میتوانید. ما فرضاً هم نتوانیم، ما فرض میگیریم که خیر نمیتوانیم، اما کوشش خودمون که یک عبادتیست، یک کار ارزشمندیست، ما کوشش خودمون رو میکنیم.
مثل باران پر از کرامت بود،
از کرامت بود
شیوهش نازگی ترابتمون در مسیر پر از شکست فسون کور بود و پر استقامتمون.